ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران و کره جنوبی 19 سند همکاری امضا کردند. تعداد دیگری از اعضای سپاه و ارتش ایران در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. و مجلس شورای اسلامی دولت را به حمایت از حوزه‌های علمیه مکلف کرد. در سفر رسمی رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران، نمایندگان دو کشور 19 سند همکاری امضا کردند. همکاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی، منابع آب، علوم و تکنولوژی و صنایع جدید انرژی از جمله اسناد امضا شدند. خبرگزاری ایرنا ارزش توافقنامه‌های همکاری میان دو کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرده است. پارک گئون‌هی، رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت سیاسی اقتصادی همراه او روز یک شنبه برای یک دیدار رسمی سه روزه وارد تهران شدند. کره جنوبی یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، ولی در دوران تحریم خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داد. تعداد دیگری از اعضای سپاه قدس و ارتش جمهوری اسلامی در نبردهای حلب میان نیروهای حامی بشار اسد و گروه‌های مخالفش کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود بدون اشاره به تعداد کشته شدگان گزارش داده است که افراد نیروهای ویژه ارتش در شهرک زیتان و افراد سپاه قدس در شهرک الحاضر کشته شدند. این خبرگزاری همچنین به حضور فرماندهان حزب الله لبنان در نبردهای حلب اشاره کرده است. شهر حلب در روزهای اخیر هدف حملات گسترده نیروهای حکومتی و حامیان آن از یک سو و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد قرار گرفته است. تاکنون چندین بیمارستان و مرکز درمانی در بمباران‌های هوایی نابود شده و صدها تن کشته و مجروح شدند. سازمان ملل و کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در تلاشند از شکست آتش‌بس شکننده‌ای که ماه گذشته به اجرا درآمد جلوگیری کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، دولت را به حمایت از حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی موظف کردند. بر پایه این تصمیم مجلس، فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و عوارض ساخت و ساز معاف می‌شوند. از این پس فضاهای بدون استفاده دولتی در مناطق مختلف کشور نیز باید بر اساس نیاز حوزه‌های علمیه و ضوابط قانونی به حوزه ها واگذار شود. در ایران بسیاری از نهادهای دینی که بیشترشان زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شوند، مالیاتی پرداخت نمی کنند و موظف به ارائه هزینه ها و درآمدهای خود به دولت و مجلس نیستند. در عراق تظاهرکنندگان که به محدوده سبز بغداد هجوم برده و در آنجا اردو زده بودند، پس از اعلام خواستهای سیاسی خود ناحیه دولتی شدیداً امنیتی را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرکنندگان اعلام کردند برای حفظ فشار بر رهبران سیاسی باز خواهند گشت. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
صدها تن از تظاهرکنندگان روز یک شنبه در بغداد به دنبال درخواست سازمان دهندگانشان به طور مسالمت‌آمیز از محدوده سبز خارج شدند. تظاهرکنندگان روز شنبه با عبور از موانع امنیتی داخل محدوده سبز شده بودند و با هجوم به ساختمان مجلس عراق نمایندگان را مورد حمله قرار داده بودند. معترضان که بسیاری از آنها به روحانی شیعی مقتدی صدر وفادارند، پس از اظهارات یک سخنگوی برگزار کنندگان تظاهرات که از تلویزیون پخش می‌شد، مبنی بر توسل آنها به همه راه‌های قانونی از جمله نافرمانی مدنی در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان، خروج از محدوده سبز را آغاز کردند. پیشتر در روز یک شنبه نخست وزیر عراق حیدر العبادی به مقامات دستور داد اغتشاشگران را دستگیر کنند. نیروهای امنیتی هرچند علیه کسانی که در محدوده سبز ماندند اقدام نکردند. محدودی سبز بغداد محل ادارات دولتی و سفارتخانه‌های خارجی است. خونسا کردن این بحران به دنبال تشکیل نشستی سطح بالا با شرکت حیدر العبادی با رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رهبران جناح‌های سیاسی عراق صورت گرفت. به گفته مقامات ارشد، این جلسات در روزهای آینده به منظور اصلاحات رادیکال روند سیاسی ادامه خواهد یافت. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا تحولات عراق را چنین تشریح می‌کند.
اتفاقی که الان افتاده و موجب شده که دولت و همینطور ریاست جمهوری و بقیه گروه ها رو مسئله امنیت منطقه سبز تاکید کنن و مسئله اصلاحات رو یک مسئله بعدی و در گفتگوهای آینده مطرح کنن، این که مقتدا صدر هر چی الان داره جلو میاد تنها شده. قبلا در واقع در بلوک شیعه هم جماعت آقای عمار حکیم حمایت میکردن از اصلاحاتی که مقتدا صدر مطرح میکرد، هم حزب فضل ملت شیعی حمایت میکرد، کردها هم به شکلی حامی اصلاحات بودن. الان کردها به شدت از کاری که آقای مقتدا صدر انجام داد و وارد منطقه سبز شد ناراحتن.
هجوم تظاهرکنندگان به محدوده سبز بغداد در روز شنبه در پی مخالفت نمایندگان مجلس عراق با به رأی گذاشتن طرح اصلاح دولت به وقوع پیوست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مهدی مرعشی درباره آخرین مجموعه داستانش از جاده که می‌گذشتیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی. ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنانی از نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس استقبال کرد. آقای روحانی همچنین بار دیگر از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دفاع کرد و منتقدان برجام را افرادی بدبین و بدگمان خواند. برای بررسی بیشتر سخنان رئیس جمهوری ایران، رضا جمالی گفتگوی کرده با مصطفی خسروی، تحلیلگر سیاسی در روم، و نخست از او درباره علت استقبال حسن روحانی از نتایج انتخابات مجلس پرسیده.
طبیعتاً برای آقای روحانی بسیار مهم بود که در یک سال باقی مانده از دولت خودشون با مجلسی سر و کار داشته باشن که کمترین مشکل رو جلوی پای دولت بذاره. مجلسی که الان به وجود اومده اکثریت نسبی مشخصی رو اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و مستقل‌ها در اختیار گرفتن و یک اقلیتی رو، اقلیت حدود 30% و گروه‌های تندرو، جناحایی که در حداقل 3 سال گذشته برای دولت موانع زیادی رو به وجود آوردن، این گروه‌ها در دست گرفتن. خب پیغامش برای آقای روحانی بسیار واضح است که میتونه حداقل در یک سال آینده برنامه‌هایی رو که داشته، وعده‌هایی رو که داده عملی کنه. باید ببینیم که آقای روحانی میتونه با این مجلس این کار رو انجام بده یا نه.
آقای خسروی، آقای روحانی در بخشی از سخنرانیش گروهی رو خطاب قرار داد به نام بدبین‌ها و بدگمان‌ها. مشخصاً اشاره ایشون به کدام جریان سیاسی یا شخص خاصی است؟
در وهله اول مطمئناً منظور آقای روحانی دلواپسان هستن، گروهی که در چند سال اخیر در ماجرای پرونده هسته‌ای ایران معروف شدن. جبهه پایداری مهمترین جریان سیاسی هست که این گروه رو رهبری می‌کنه و یا نمایندگی می‌کنه، اما تنها نیستن. نیروهای در سپاه پاسداران، نیروهای در جریان افراطی راستگرای ایران حضور داشتن و دارن که در طول 3 سال گذشته حداقل بارها تلاش کردن که مانع از ثمر رسیدن برجام بشن، تلاش کردن که اذهان و افکار عمومی رو ناامید کنن از مسیر برجام. و خب آقای روحانی امروز داره تاکید میکنه که با تمام این کارشکنی‌ها دولت سعی کرده تا امروز برجام رو جلو بیاره و امیدواره که حداقل با مجلس جدید این اتفاق دیگه نیفته و یک کمی فضا متعادل بشه.
آقای خسروی، اشاره‌ای به برجام داشتید. به نظر شما افق این اختلاف نگاه در مورد برجام در درون حاکمیت نظام تا کجا ادامه خواهد یافت؟
ولی آقای روحانی در صحبتشون یک اشاره بسیار زیرکانه داشتن، اون همین که هر چیزی که در برجام به تصویب رسیده بارها در موردش گفتگو شده، اشاره کردن که رفته و آمده، منظورشون به بیت رهبری، زیر نظر رهبری بوده. مطمئنا هیچ چیز در برجام بدون نظر بیت رهبری تصویب نشده و اگر امروز آقای خامنه ای در سخنرانی‌های عمومی در بین نیروهایی که وابستگی ذهنی و فکری به ایشون دارن خودشون رو سعی میکنن مخالف برجام یا منتقد برجام بشون بدن، دلیلش انتقاد واقعی به برجام نیست، طبیعتا دلیلش حفظ اون تخصیتیه که آقای خامنه‌ای در 30 سال گذشته از خودش به عنوان کسی که مخالف هر گونه رابطه سیاسی، اقتصادی، تجاری با غرب به خصوص آمریکا بوده است. آقای خامنه‌ای بهتر از هر کسی میدونه که اگر قرار کشور در آینده نزدیک به یک ثبات اقتصادی و حتی سیاسی برسه، نیازمند این هست که برجام رو جلو ببره. بیشتر سعی میکنه از انتقاداتی که انجام میده بتونه اون جایگاه خودش رو در بین افکار عمومی حفظ کنه، ولی در واقع هیچ اتفاقی، همونجوری که آقای روحانی هم تاکید کرد، بدون نظر آقای خامنه‌ای نبوده. این بیشتر یک بازی سیاسی هست که البته در این وسط بیشترین فشار هم متوجه آقای روحانی خواهد بود، چرا که رهبر از یک طرف نقش مخالف رو بازی میکنه ولی در واقع موافق بوده و هست و بدون نظرشون مطمئنن هیچ اتفاقی نیفتاده.
گفتگوی رضا جمالی از رادیو فردا بود با مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی در روم. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران، از جمله تعیین دستمزدهای عادلانه، پرداخت دستمزدهای معوقه و لغو قراردادهای موقت و سفیدامضای کار شدند. بیشتر بشنوید از بهروز کارونی.
در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری با اشاره به تعیین حداقل دستمزد 812 هزار تومانی در سال جاری از سوی شورای عالی کار گفته شد که این مبلغ به نوشته این تشکل‌ها 4 برابر زیر خط فقر است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 812 هزار تومان تعیین کرد. این اقدام با انتقاد شدید تشکل‌های کارگری مواجه شد که می‌گویند هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری بیش از 3 میلیون تومان است. اما مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند امکان افزایش بیشتر دستمزد کارگران وجود ندارد. 4 تشکل کارگری در بیانیه خود از حوادث کار، تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف نسبت به زنان و کارگران مهاجر، بیکاری جوانان، کار کودکان و آنچه نبود آزادی‌های دموکراتیک و امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران نامیدند، انتقاد کردند. آنها همچنین از احضار کارگران و فعالان کارگری و تهدید و بازداشت و زندانی کردن آنان انتقاد کردند. در این بیانیه همچنین بر لزوم پایان فوری این برخوردها تاکید شده است. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری مانند جعفر عظیم‌زاده، محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده زندانی هستند. همچنین تعداد دیگری از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، داوود رضوی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به زندان محکوم شدند. در این حال شماری از کارگران معترض به شرایط صنفی خود در دادگاه‌ها محاکمه شده و در انتظار صدور احکام خود هستند. این برخوردها انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. در این میان به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شماری از اعضای این دو تشکل روز شنبه در تهران، سنندج و سقز بازداشت شدند. در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری همچنین بر برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، حذف شرکت‌های پیمانکاری، قرار گرفتن کارگران تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی تاکید شده است. این تشکل‌ها در این حال اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی مانند آزادسازی قیمت‌ها، اخراج کارگران به بهانه تعدیل نیرو و خصوصی‌سازی و تعرض به قانون کار را محکوم کردند. اشاره آنان به تلاش‌های دولت‌های دهه‌های اخیر از جمله دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار است. دولت روحانی می‌گوید تغییر برخی از قوانین برای ایجاد اشتغال و نیز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران الزامی است. اما منتقدین با اشاره به برخی اقدامات گذشته مانند خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار و یا در مناطق آزاد می‌گویند این اقدامات تأثیری نداشته است. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه مشترکی خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر، یعنی 3.5 میلیون تومان شدند و بر لزوم پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران و حذف اتهام‌های امنیتی از پرونده فعالان کارگری و اجتماعی و نیز آزادیانان تاکید کردند.
بهروز کارونی گزارش میداد. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه 15:15 به وقت تهران. با من مرشد قاسمفر همراه بودید از استودیو خبر رادیو فردا. 15 دیگه باز هم با شما خواهم بود برای مروری بر سرخط خبرهای ایران و جهان. با ما بمانید.